در صبحانه با خبر امروز. اعتراضات سراسری در روز 12 نیروهای امنیتی در نجف آباد به معترضان حمله کردند. دانشجویان در شیراز و اصفهان علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار سر دادند. هک نامه منتسب به قوه قضاییه درباره مهسا امینی، گروه هکری عدالت علی میگوید سر مهسا در کشمکش با ماموران به جدول خورده است. ادامه واکنش‌های جهانی به مرگ مهسا امینی، دبیر کل سازمان ملل خواستار تشکیل یک کمیته تحقیقاتی مستقل شد. و 13 کشته و 58 مجروح در پی حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق. آمریکا، آلمان و بریتانیا این حملات را محکوم کردند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دوازدهمین روز اعتراضات سراسری در ایران در سایه سرکوب خشن نیروهای امنیتی و قطع اینترنت پشت سر گذاشته شد. در نجف آباد نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت شماری از معترضان سعی کردند تا از تجمع مردم جلوگیری کنند. در شماری از دانشگاه‌های ایران هم اعتصاب دانشجویان و اساتید ادامه دارد و در شیراز و اصفهان دانشجویان در دانشگاه‌ها تجمع کردند. همزمان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی تلویزیونی بار دیگر معترضان را اغتشاشگر خواند، اما پیشنهاد کرد که مراکزی برای به گفته او گفتگو، نقد و اعتراض در مرکز و استان‌ها ایجاد شود. این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح شد که رسانه‌های نزدیک به حکومت از صدور حکم جلب تعدادی از هنرمندان حامی اعتراضات مردمی خبر دادند. مهیار طهماسبی و گزارش بیشتر.
صبح چهارشنبه 12 روز اعتراضات سراسری مردم ایران با تجمع و شعار دانشجویان شهرهای مختلف آغاز شد.
دانشگاه اصفهان چهارشنبه،
دانشجویان در سبزوار خواستار همراهی استادان خود شدند. طی روزهای گذشته تعداد زیادی از اساتید دانشگاه‌های ایران اعلام کردند که همچون مردم به کشته شدن مهسا امینی و قوانین محدود کننده زنان و مجریان انتظامی آنها معترض هستند و در همبستگی با مردم معترض که به دست نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می‌شوند، از رفتن به کلاس‌های درس خودداری می‌کنند. همزمان دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز هم با شعار زن زندگی آزادی در محوطه دانشگاه تجمع کردند. اعتراض دانشجویان این دانشکده با حمله نیروهای انتظامی روبرو شد. در حالی که خیابان‌های شهرهای ایران شاهد حضور پررنگ نیروهای یگان ویژه و ماموران امنیتی است و کوچکترین شعار و اعتراض از سوی ماموران حکومت تحمل نمی‌شود، رئیس جمهوری ایران شب چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد تا از ضرورت توجه به نقد و اعتراض سخن بگوید.
هم گفتگو، هم نقد، هم اعتراض امری است که در هم امری ممکنه در کشور وجود داشته باشه، حتما باید توجه بشه به اینها و اینها نکاتی است که توجه به اونها میتونه به سلامت امور در کشور کمک بکنه. اینم نکته قطعی است که حتما مورد توجه است.
در حالی که سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 76 نفر در اعتراضات اخیر خبر داده است، رئیس جمهوری ایران باز هم مدعی شد که جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر در جهان پیشتاز است. 14 روز از جان باختن مهسا امینی گذشته و رئیس جمهوری ایران میگوید هنوز گزارش نهایی پزشک قانونی درباره علت جان باختن او آماده نیست. با این حال روز چهارشنبه گروه هکری عدالت علی سندی منتشر کرد که بر اساس آن که نامه علی امرایی دادیار شعبه 5 دادسرای ناحیه 38 خطاب به سرپرست این دادسراست، سر خانم امینی بر اثر کشمکش با ماموران گشت ارشاد به جدول خیابان کوبیده شده و خونریزی داشته. با این حال رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب بار دیگر مردم معترض را اغتشاشگر خواند و عملکرد آنها را توطئه دشمنان برای خونسا کردن دستاوردهای اقتصادی دولت خود عنوان کرد.
هر کسی بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، گامی بردارد، قلمی بزند، سخنی بگوید در جهت ناامید کردن و ایجاد یأس در مردم، بداند در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده و امروز کشور ما در عرصه‌های مختلف نشون داده که دشمن رو ناکام گذاشته.
این حرف‌های آقای رئیسی احتمالاً به قصد تهدید هنرمندانی گفته شده که از اعتراضات مردمی حمایت کرده بودند. همزمان رسانه‌های حامی حکومت ایران از صدور حکم جلب تعداد زیادی از بازیگران حامی اعتراضات مردمی از جمله حامد بهداد و کتایون ریاهی خبر دادند و خبر بازداشت محمود شهریاری مجری پیشین صدا و سیما هم تایید شد. در این بین رئیس مجلس شورای اسلامی هم خواستار برخورد جدی با معترضان و حامیان آنها شد.
طبیعی است که باید با چنین رفتارهایی مقتدرانه برخورد بشه. هیچ چیزی نباید امنیت مردم رو و موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی که خواست دشمنان و کفار هست لطمه‌ای برش ببینه.
هرچند مسئولان جمهوری اسلامی با هدف حفظ امنیت نظام مردمان معترض را اغتشاشگر می‌خوانند و نیروهای انتظامی و یگانهای ویژه را برای سرکوب آنها گسیل می‌کنند، به نظر می‌رسد تداوم اعتراضات اخیر نیروهای امنیتی را فرسوده کرده است. آنطور که حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گزارش داده، تا کنون 185 بسیجی هنگام مأموریت سرکوب اعتراضات جاری در تهران زخمی شدند. تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد یگان‌های ویژه و سپاه پاسداران از کودکان برای سرکوب مردم معترض استفاده می‌کنند. اعتراضات مردمی اما همچنان در تهران، سنندج، ارومیه، اصفهان و شهرهای دیگر ایران ادامه دارند و شعارهایی که به گوش می‌رسند نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پس از 12 شب التهاب و اعتراض سراسری در ایران، در نهایت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و گفت باید زمینه هر گونه نقد و اعتراض را در دولت ایجاد کرد. او مدعی شد که نباید وحشت داشت که افرادی نسبت به روش و اجرای قانون انتقاد کنند. مهدی نخل احمدی همراه ماست، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. آقای نخل احمدی، ابراهیم رئیسی از احتمال اصلاح عملکرد و شیوه گشت ارشاد حمایت کرده و اینکه راه برای اصلاح روش‌های اجرای قانون بازه. این اعتراضات به تمرکز بر عملکرد گشت ارشاد آغاز شد، اما خیلی به سرعت از نب حجاب و گشت ارشاد به نب جمهوری اسلامی رسید. این صحبت‌های ابراهیم رئیسی آیا یک گام به عقب حکومته؟ چه اتفاقی افتاد که برخلاف اعتراضات پیشین این بار حکومت تصمیم گرفت پس از 12 روز نرمش از خودش نشون بده؟
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید، خب این اعتراضات مختصات متفاوتی داشت و طبیعتاً جمهوری اسلامی رو واداشت که حداقل در شرایط در کوتاه مدت نرمش‌های نشون بده، اما من بسیار بعید می‌دونم که این نرمش‌ها قرار باشه که به یک نتیجه خیلی دلخواه برای مردم منجر بشه. ما در پیش از این هم جدی که دو روز بعد از اتفاق یا فاجعه قتل خانم مهسا امینی دیدیم که ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم بیانیه صادر کرد، انتقاد کرد از روش بحث گشت ارشاد و گفت که نباید به عنوان یک جرم تلقی بشه و فقط باید تخلف تلقی بشه بی حجابی. این به معنای این هست که داستان ادامه داره. این به معنای این هست که ما باید به اون بخش دوم صحبت‌های آقای رئیسی که گفته بود که ارزش‌ها تغییری نمی‌کنن بیشتر توجه بکنیم. وزیر ارشاد دیروز یا پریروز با ایسنا مصاحبه انجام داده بود و گفته بود که قانون حتما باید اجرا بشود، اما شورای انقلاب فرهنگی به دنبال راه‌های نوینی هست تا رضایت اکثریت مردم رو بتونه جلب بکنه در اجرای قانون. این به معنای این هست که این ارزش در واقع که در حال در مخالفت جدی با کلیه خواسته های جامعه ایران هست، قرار نیست تغییری درش ایجاد بشه. یعنی قرار نیست که به خانوم ها حداقل حق، یعنی حق انتخاب و پوشش رو بدن. اجازه بدین یک مثال بزنم. ما در رابطه با برجام نگاه بکنیم، سالها هست ایران با غرب در جدال هست در رابطه با برجام. در دولت آقای روحانی بحث برجام 2 و 3 شد که با مخالفت رهبر و اصولگرایان مواجه شد. مسئله بر این هست که زمانی که قرار هست که ما در یک تعاملی قرار بگیریم با غرب و اینها، بحث فقط این نیست که جامعه فقط از اقتصاد تأثیر میگیرد، حتما جامعه از مسائل دیگری هم تأثیر میگیرد، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق شهروندی، آزادی ها. و این در واقع یک هراس و وحشت بسیار کلانی برای جمهوری اسلامی هست، چون در تضاد با ارزش های جمهوری اسلامی هست. پس بعید میدونم که جمهوری اسلامی قرار باشه که به ارزش های خودش پشت پا بزنه، چون در واقع بر اساس همین ارزش ها هست که بنیادش تا الان با برجا مانده و بدون اینها طبیعتاً با مشکل بسیار بزرگی مواجه خواهد.
هر حال همونطور که شما هم بهش اشاره کردین، نرمش در حد حرف بوده و آن چیزی که مشخصه به گفته مقامات جمهوری اسلامی ارزش همان چیزی است که اجرا میشه و همون رو میخوان نگه دارن. در راستای همین داستان تهدیدها و بازداشت‌ها ادامه داره، تهدید و بازداشت شخصیت‌های شناخته شده ایرانی که یک گام جدیدی از سرکوب‌ها که در اعتراضات پیشین یا دیده نمی‌شد یا کمتر دیده می‌شد. اینها پیام مردم عادی است آقای نخل احمدی، یا حکومت از سر استیصال این کارو انجام میده؟
ببینید، مردم عادی که از همون دهه 60 و 70 پیام رو گرفتن دیگه، از همون دهه 60 و 70 اعدام‌ها شروع شد، ضرب و شتم و در واقع بگیر و ببندها شروع شد. اما یک اتفاق مبارک در این دوره از اعتراضات افتاد و این هم این بود که ما شاهد حضور و حمایت قشرها یا در واقع جمعیت‌های بسیار گسترده‌ای از مردم ایران بودیم، از گروه‌های مختلف، هنرمندان، ورزشکاران یا حتی بعضی سیاسیون و مذهبیون. این به معنای این هست، شاید به معنای این هست که این بخش از جامعه تا چندی قبل، حتی در اعتراضات قبل هم، همیشه ترجیحشون این بود که با گفتمان حاکمیت در واقع روبرو نشن یا مخالفت نکنن تا یک حاشیه امنی داشته باشن، نه به معنای این که همراه حکومت باشن، اما در واقع در تقابل با حکومت هم نمیخواستن باشن. اما شرایط جدید، اعتراضات جدید و این صحنه جدیدی که رقم خورد، بخش بسیار زیادی از اینها رو واداشت که در مقابل گفتمان حکومت بایستن و این یک خسران بسیار جدی برای حاکمیت هست، برای حاکمیتی که خب به هر حال حداقل کسانی رو داره که از اون حمایت میکنن و کسانی هستن که سکوت میکنن. ریزش این بخش از جامعه، کسانی که سکوت می‌کردند و امروز دیگر سکوت نمی‌کنند، به هر حال یک مسئله‌ای هست که هم در واقع جمهوری اسلامی وا می‌داره که صدای اینها رو در واقع خفه بکنه و از طرف دیگری می‌خواد پنهان بکنه از این که سیاست و بضاعتی ندارد که حتی برخی رو به دلیل منافع حداقل یا مسائل دیگر بخواد به سکوت واداره. و خب این روند ادامه خواهد داشت اگر اعتراضات ادامه خواهد داشته باشه و امیدوار هستیم که این افراد، این شخصیت ها، هنرمندان و ورزشکاران و همه کسانی که تاثیرگذار هستن، مرجعیت دارن، این سکوت خودشونو بشکنن به حمایت مردم در واقع به فرزند، چون تاثیرگذار هست و مردم میتونن روحیه قلبی بیشتری بگیرن.
برحال جرقه این اعتراضات از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد. موضوعی که ابراهیم رئیسی بهش اشاره کرد در گفتگوی تلویزیونیش و گفته نظر پزشکی قانونی طی روزهای آینده مشخص میشه. این در حالیه که آقای نخل احمدی، گروه هکری عدالت علی، به سندی دست یافته که روایت تازه‌ای از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد داره. بنا به این نامه قوه قضاییه، سر مهسا امینی در کشمکش با ماموران به جدول خورده بود. مهدی نخل احمدی همراه ما بود، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. واکنش‌های جهانی به اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد. رویا کریمی مجد همکارم اینجا در استودیو صبحانه با خبر. رویا خوش آمدی به استودیو. میدونم که اخبار رو پیگیری می‌کنی. از آخرین واکنش مقامات رسمی دنیا به اعتراضات سراسری بگو.
خب رویا، همونطور که میدونی هشتگ مهسا امینی فقط در توییتر بیش از 140 میلیون بار تکرار شده و این باعث شده که یک توجه جهانی نسبت به این موضوع جلب بشه. به همین دلیل هستش که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم در بیانیه جدیدش خواستار تشکیل یک کمیته تحقیقاتی مستقل برای بررسی بی‌طرفانه جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شده. به گفته آقای گوترش، جمهوری اسلامی باید حقوق بشر از جمله آزادی بیان، آزادی گردهمایی و اجتماعات مسالمت‌آمیز رو رعایت بکنه. روز چهارشنبه هم وزارت خارجه اسپانیا در اعتراض به سرکوب گسترده اعتراضات و نقض حقوق زنان سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد. البته روز دوشنبه آلمان هم سفیر جمهوری اسلامی در برلین رو در رابطه با سرکوب اعتراضات در ایران احضار کرده بود. دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل هم واکنش نشون داده و گفته کشته شدن معترضان در ایران باید فوراً توسط مکانیسم پاسخگویی بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیره. به گفته خانم کالامار، نیروهای امنیتی در ایران به طور غیرقانونی و عمدی گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای و سایر گلوله‌های فلزی رو برای سرکوب خشونت‌آمیز معترضان مسالمت جو شلیک کردن.
رویا، فکر کنم بعد به اینا به حمایت نخست وزیر جدید ایتالیا هم اشاره کنیم که از این اعتراضات حمایت کرده. همونطور که میدونی این اعتراضات در ایران یک در حقیقت زمینه اجتماعی داشته. آیا به غیر از مقامات رسمی در میان دانشگاهیان خارج از ایران هم این واکنشی از خود داشته؟
علاوه بر دانشگاهیان داخل ایران که تا به حال چندین بیانیه منتشر کردن، در میان دانشگاهیان خارج از ایران هم اعتراضات واکنش‌های گسترده‌ای داشته. بعد از اینکه روز سه‌شنبه صدها فعال دانشگاهی فمینیست از انجمن‌ها و گروه‌های فمینیستی بین‌المللی خواستند تا برای ایجاد یک همبستگی فراملیتی با زنان و به حاشیه رانده شدگان در ایران به اونها بپیوندن، روز چهارشنبه هم جمعی از نخبگان و دانشگاهیان ایرانی مقیم از خارج از کشور با انتشار بیانیه خواستار توقف سرکوب‌ها و محاکمه عاملان و آمران کشتار مردم معترض شدند. در این بیانیه که افرادی مثل آصف بیات، نیره توحیدی، رامین جهانبگلو و فرزانه میلانی اون رو امضا کردند، خواهان تغییر مواد قانونی مربوط به حجاب اجباری، برچیده شدن گشت ارشاد و انحلال نهاد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر شدن.
ممنون رویا. به غیر از به هر حال مقامات رسمی جهان و همینطور مقامات دانشگاهی در جهان، همچنان هنرپیشه ها، هنرمندان جهان، ورزشکاران جهان دارن واکنششون میدن. آخرینش چند ساعت پیش بود که آنجلا جولی هنرپیشه آمریکایی واکنششون داد. تصاویری از مهسا امینی رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و حمایت کرد از زنان ایران. ممنون که آخرین خبرها رو برای ما گفتی. رویا کریمی مجد در استودیو صبحانه با خبر. تازه ترین واکنش های دنیای ورزش به اعتراضات سراسری در ایران رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، از فوتبال شروع کنیم که بلا فاصله پس از پایان اردوی تیم ملی همه بازیکنان با پست و استوری واکنششون دادن.
درود رویا، همینطوره و اغلب اونا هم اشاره کردن که ما حواسمون بود این چند روز و دنبال میکردیم و ناراحتیم، ولی به خاطر قوانین اردو حالا که بازی ها به پایان رسیده و اردو تموم شده واکنش نشون میدیم. البته واکنش ها چند دسته بود. مثلا برخی بازیکنان صرفا به یک موزیک ویدیو قناعت کردن و بعضی بازیکنان خیلی با صراحت بیشتری نوشتن. اینها رو من دستبندی کردم و از نمونه هایش مثلا میتونم به طارمی اشاره کنم که گفته از دیدن ویدیوهای خشونت با زنان شرمنده شدم، خشونت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. جهانبخش گفته هیچ رفتار غیر متعارف و خشونتباری قابل بخشش نیست. من همیشه تاریخ سمت مردم خواهم ماند. کریم انصاری فرد گفته کسی که ایرانی باشد وجدانش اجازه نمیدهد زنی بی‌دفاع را بزند یا جانش را بگیرد. میلاد سلک عکس علی کریمی را گذاشته و نوشته قهرمان یک ملتی. احمد نوراللهی گفته پاسخ زنی که میخواهد خودش باشد گلوله و باتوم نیست. شجاع خلیلزاده نوشته گشت ارشاد نمیدانست دختری که التماس میکرد اینجا غریبم یک ایران خواهر و برادر دارد. امید ابراهیمی گفته کسانی که هنوز نفهمیدند منفعتشان در نفهمیدن است. مرتضی پورعلی گنجی خیلی واکنش در واقع سخت گیرانه ای نداشته و گفته باید مسئله را از پایه حل کنیم. احسان حاج صفی اما گفته که احساس شرم میکنم، حق این مردم مرگ نیست، به جای سرکوب مشکلاتشان را حل کنید. مجید حسینی نوشته که تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. حسین حسینی و مهدی ترابی رویا هیچ واکنشی نشون ندادن، اما شاید به باور من بدتر از واکنش نشون ندادن این دو نفر استوری عجیب وحید امیریه که انگار که یک سایبری در واقع بخشای عمده ای از اون مطلب رو نوشته، شایعاتی از قبیل قرآن آتیش زدن، جلوی مأمور انتظامی رو بریدن و غیره، یه اشاره ای هم توش به مردم داشته که خب استوری عجیب و غریبیه.
مثل به فوتبالیست ها اشاره کردی، اشاره هم به رشته های غیر فوتبالی داشته باشیم. به غیر از بازی، یعنی در حقیقت ورزشی های ایرانی، چهره های شناخته شده ورزشی غیر ایرانی هم واکنش نشون دادن، اگر از اونها هم برامون بگی ممنون.
همینطوره، یعنی سرآمدشون لوئیس همیلتون اسطوره اتومبیل رانی که در واقع اون نوشته که من از زنان ایرانی که برای حقوقشون اعتراض میکنن شجاعتشون برای من الهام بخش. آنیکا وندل کشتیگیر آلمانی عکسش با حسن یزدانی رو گذاشته و نوشته زن زندگی آزادی به زبان فارسی. سلین توی والیبالیست ترکیه، کوزوار اصلانی فوتبالیست سوئدی. از خود ورزشکاران غیر فوتبالی ایرانی ها مریم توسی نوشته شرم بر پلیس ایران. نیلوفر اردلان نوشته که ما از عروسک‌ها کمتریم، آنها مرده بودند و زندگی کردند، ما زندگی میکنیم و مرده ایم. فاطمه مدایی ملی پوش تکواندو عکس مهسا امینی، نوید افکاری و ندا آقا سلطان رو گذاشته، نوشته که عکسی که در آینده باید در کتب درسی فرزندان ایران چاپ بشود. در بازی تیم ملی فوتسال مردان طیبی وقتی گل زد به اندونزی حالت موی سر زنان رو نشون داد، رویا که تاثیر جالبی بود. همچنین آسو جواهری داور فوتبال زنان نوشته که داوران فوتبال ایران در میادین بین المللی خیلی راحت دست میدن با جنس مخالف، روبوسی هم میکنن، اما در داخل ایران از حراست میترسن. تا کی عافیت طلبی؟ مهسا افسانه عضو تیم ملی کاراته هم نوشته که دیدید که یک سرزمین را مرگ یک دختر تحریک کرد، نمویه او. از جمله واکنش های بسیار گسترده ایه که جهان ورزش همچنین ورزشی ها در ایران دارن ابراز میکنن نسبت به اعتراضات سراسری و فجایعی که داره در خیابان ها رخ میده و کشتار هموطنانشون.
حقیقت مهدی، این واکنش ها هر روز هم داره بر دامنشون و تعدادشون افزوده میشه، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. سپاس که همراه صفحانه با خبر بودی.
سپاس گذارم.
دوازده روز از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد. اعتراضاتی که با بازداشت معترضان زیادی همراه بوده، چه زن و چه مرد. اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در دست نیست، اما انسیه خزعلی معاونت امور زنان دولت رئیسی از بازداشت 70 زن در روزهای گذشته خبر داده. این آمار احتمالاً تنها مربوط به تهران است. همواره در اعتراضات سراسری ایران آمارهای دولتی با آمارهای سازمانهای حقوق بشری تفاوت فاحش دارد. دادستان کل کشور مدعی شده که وضعیت نگهداری بازداشت شدگان مطلوبه، اما خبرها از داخل زندانها گواه دیگری می‌دهد. اما این بازداشت‌ها تنها در خیابان‌ها اتفاق نمی‌افته. همراه هستیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم آمریکا. خانم بنی هاشمی، در این روزها به غیر از بازداشت‌های خیابانی، گروهی با پیامک یا تلفن‌های بدون شماره یا ناشناس احضار می‌شن. آیا این نوع احضارها در قانون جایی داره و چه باید کرد؟
به هیچ عنوان جایگاهی نداره و حتی من میخوام توجه شما رو جلب کنم به خبری که 2 سال پیش سال 99 توسط خود قوه قضاییه در واقع منتشر شد. در همون زمان هم یه عده پیامک‌هایی رو دریافت کرده بودن که همون زمان به اصطلاح بسیار از خبرگزاری‌های داخل ایران روی این موضوع کار کردن و گفتن که پیامک‌های این چنینی رو که دریافت میکنین پیامک جعلی هستن و اصلا فاقد هر گونه وثیقه قانونیه. ضمن اینکه من میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که زمانی هست در ایران که شما یک پرونده دادرسی تحت جریان دارین، میرید خودتون به اصطلاح شمارتون رو میدین و درخواست میکنید که اطلاعات مربوط به پرونده شما از طریق شماره خاصی که خودتون معرفی میکنید در دسترستون قرار بگیره. یعنی به نحوی در واقع ابلاغیه از طریق اسمس تصویرش برای شما ارسال میشه. در غیر این صورت یا به اصطلاح اطلاعات داخل ابلاغنامه ممکن است طریق پیامک به شما ارسال بشه. اما این که کسی هنوز در واقع پرونده قضایی نداره، پرونده قضایی به صورت رسمی برای اون گشوده نشده، این که ابلاغ به صورت پیامک صورت بگیره وجهه قانونی نداره. ضمن این که ما در متن آیین دادرسی کیفری به صراحت داریم که در واقع ابلاغ به فرد از طریق مراجع قضایی، از طریق ضابطین دادگستری به صورت رسمی باید به دست افراد برسه و وقتی هم که برگه ابلاغ دست افراد میرسه شماره پیوستی داره، شماره به اصطلاح پرونده‌ای در اون ذکر میشه، حتی ممکنه اتهامات شخص در اون به اصطلاح درج بشه، اینکه چه نهادی فرد رو مورد خطاب قرار داده. اینا همه مواردی هستش که اگر در پیامک به اصطلاح به این صورت با اون مواجه نشدید شک نباید داشته باشین که ممکنه اولا ریشه جعلی داشته باشه و دوم از این که اصلا وجهه قانونی نداره.
خب به هر حال این اتفاق الان داره خانم بنی هاشمی در ایران میفته و این افراد هم به ناچار بعضی میترسن و خودشون رو معرفی میکنن به اون آدرسی که حالا بهشون داده. یک فرد بازداشت شده چه حقوقی در قانون جمهوری اسلامی داره که باید رعایت بشه؟
نکته بسیار مهمی رو اشاره کردین. اول از همه از اینجا شروع بکنیم که به یاد داشته باشین که اصل و اساس مسائل قانونی در ایران بر اساس اصل براءت است. بنابراین همونطور که میگید فرد بازداشتی یا فردی که متهم است فرد محکوم نیست، فردی هستش که ممکنه با یک سری از اتهامات در واقع مواجه باشه. بنابراین زمانی که به مراکز قضایی یا مراکز نیروهای انتظامی مراجعه میکنه اول از همه حق این رو داره که اطلاعات کاملی در مورد پرونده‌ای که در مورد اون میخوان باهاش صحبت بکنن در اختیارش گذاشته بشه. با چه اتهاماتی مواجه هست، چه نهادی این اطلاعات رو از اون میخواد و در واقع باید یک سند کتبی و به صورت رسمی رو در اختیار متهم قرار بدن. پس از اون به یاد داشته باشیم که تمام متهمین حق دارن که از سیستم قضایی درخواست وکیل بکنن. و باز هم این رو هم نکته بسیار مهم به دیگه این که شما حتی اگر بازداشت بشین حق این رو دارید که در بازرسی ها و بازجویی ها سکوت کنید. در باز در قوانین کیفری ایران به صراحت این موضوع عنوان شده که هیچ کدوم از مراحل بازجویی نباید شخص رو وادار به صحبت کردن بکنه. مثلا شخصی که بازداشت شده میتونه درخواست بکنه که در صورتی که وکیل کنار من باشه من میتونم به سوالات پاسخ بدم، یا پیش از اون که بخوام به سوالات پاسخ بدم نیاز دارم که با یه وکیل مورد اعتماد خودم مشورت بکنم. بنابراین اینا مسائلی هستش که باید بازداشتی ها یا کسانی که با این مسائل مواجه میشن میتونن به یاد داشته باشن. و همچنین مسئله سلامت که این روزا ما خیلی باهاش با اخبار ناگواری در این مورد به اصطلاح میشنویم و میبینیم که ممکنه خیلی از بازداشتی ها از حقوق حق سلامتی برخوردار نباشن. به یاد داشته باشیم که از زمانی که افراد دستگیر میشن یا میرن به مراجع قضایی مراجعه میکنن حق این رو حق سلامتی اونها بر عهده نهاد دستگیر کننده و نهاد بازداشت کننده هست. حتی به اصطلاح خانواده بازداشت شده ها میتونن درخواست بکنن، درخواست ویزیت پزشک بکنن. پزشک مخصوص قوه قضاییه میتونه افراد رو ویزیت بکنه و از سلامت اونها یا اگر نکته‌ای در این خصوص به اصطلاح به چشمش میاد رو میتونه در پرونده بنویسه. اینا از جمله مسائلی هستش که حقوق بازداشتی ها رو عنوان میکنه و به صراحت در قانون عنوان شده. و اگر غیر از این مسائل در روند یک پرونده صورت بگیره، افراد حتی حق شکایت از این موضوع رو دارن، اگر که در روند به اصطلاح بازجویی ها با خشونتی مواجه بشن. اگر هر کدوم از این قوانین زیر پا گذاشته بشه، حتی فرد متهم قادر هست که از خود اون نهاد یا فردی شکایت بکنه و شکایتش رو به ثبت برسونه.
پگاه بنی هاشمی همراه ما بود، حقوقدان مقیم آمریکا. تصاویری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه به تکرار معترضان به خستگی و کلافگی نیروهای سرکوبگر اشاره میکنن، اما در این تصاویر نکته قابل تأملی وجود داره: کودکان سرباز. جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیروهای انسانی به منظور سرکوب این اعتراضات سراسری از کودکان و نوجوانان هم استفاده میکنه. حامد فرمند همراه ماست، کنشگر و فعال حوزه کودک مقیم آمریکا. آقای فرمند، بعضی از این بچه‌هایی که برای سرکوب معترضان به خیابان اومدن، حتی لباس‌هایی که تنشون هست بزرگ براشون، اما ابزار سرکوب در دست دارن. اینها حتی به سن قانونی هم بنا به اون تصاویری که منتشر شده نرسیدن. حقوق کودک در نقش سرکوبگر در این اعتراضات به کدام سمت رفته؟
راستش جمهوری اسلامی هیچ وقت بنا نداشته که حقوق کودکان رو در خیلی از موارد، تقریبا در اغلب موارد، اما مشخصا در مورد کودک سرباز، پدیده کودک سرباز رعایت بکنه. از زمانی که پیماننامه حقوق کودک امضا میشه، تصویب میشه در سال 68، 4 سال بعد سال 72 ایران بهش میپیونده. در اونجا سنی که حالا اگر بگیم سن قانونی برای استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه 15 سال بوده، از 15 تا 18 هم اگر که بزرگسالان در اولویت باید قرار می‌گرفتن. بعد از اون سال 1380 الحاقیه پروتکل الحاقی تصویب میشه در سازمان ملل و اونجا سن رو به 18 سال ارتقا میدن و تا 18 سال ممنوع میشه استفاده کودکان در مناقشات مسلحانه. ایران سال 1989 اون رو نماینده ایران امضا میکنه، سال 1395 اون رو ارسال میکنن به مجلس، لایحه‌اش رو برای پیوستن ایران به این پروتکل، اما همون موقع هم از دستور خارج میشه. در طول این مدت اگر تاریخ ها رو نگاه بکنیم، زمانهایی بوده که نزدیک هست به زمانهای دوره‌هایی که کمیته حقوق کودک سازمان ملل نظارت میکرده و گزارش میداده، بررسی میکرده وضعیت حقوق کودک در ایران رو. قاعدتا نماینده ایران در سازمان داشته مذاکره میکرده و میگفته ما در حال بررسی هستیم، این رو میبریم در اون پروسه روند دموکراتیک خودمون و اجرایش میکنیم و حقوق کودک در این زمینه رو رعایت میکنیم. همزمان جمهوری اسلامی از همون زمان بعد از جنگ، از ابتدای جنگ بسیج دانش آموز شکل میگیره، از بعد از جنگ مجموعه ای از فعالیت ها رو از جمله تصویب قوانینی در همون مجلسی که این پروتکل میخواست توش بررسی بشه به تصویب میرسونه برای توسعه بسیج دانش آموزی و به گفته خودشون سال فکر میکنم اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 حدود 5 میلیون عضو داشته که نهادیست برای جذب، تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه و تمام طول این سالها هم داشتن این کار را انجام میدادن.
به استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه اشاره کردید. آقای فرمان، جمهوری اسلامی ایران سابقه طولانی داره در این کار. در دوران 8 ساله جنگ با عراق هم هزاران کودک رو به مناطق جنگی فرستاد. بنا به آمار رسمی حدود 36 هزار تن از کشته شدگان جنگ ایران و عراق کودکان زیر 18 سال بودند. چرا، با چه هدفی به گفته شما حالا داره کودکان رو پرورش میده برای استفاده در جنگ‌ها و یا عملیات‌های مسلحانه؟
با همون هدفی که در سایر کشورها، عمدتاً کشورهایی که حالا اطلاعاتی ازشون هست که چنین استفاده‌ای از کودکان میکنن، در شمال آفریقا، در خاورمیانه چنین اتفاقی براشون میفته. تحقیقی توسط خانم دکتر احمدی در دانشگاه تگزاس انجام شده و اونجا نشون میده که دو عامل عمده مرد سالاری و اون چه که به عنوان اون فاصل طبقاتی، موقعیت اجتماعی طبقاتی این گروه از کودکان نقشی فا میکرده در اینکه اینها جذب چنین فعالیتی بشن و وارد جبهه‌های جنگ بشن در اون زمان. بعد از اون تحقیق مشخصی وجود نداره، اما شواهد و اون چه که حالا تحقیقات ناتمام شخصی خود من هست نشون میده که این دو عامل، سوء استفاده حکومت از موقعیت اقتصادی خانواده هایی که این کودکان بهشون تعلق دارن، در کنار اون نیازهای کودکان و نوجوانانی که تو این سن تا 18 سال هستند، مثل خونچاوی هایشون، هیجاناتشون، سوء استفاده حکومت از این عامل میکنه و فرمانپذیری کودکان که برخلاف بزرگسالان به راحتی میشه اونها رو تحت فرمان قرار داد از و از اون موقعیت قدرتی که در این نظام قدرت، ساختار قدرتی که در این فعالیت بسیج وجود داره، سوء استفاده میشه برای وادار کردن اونها به چنین فعالیت‌هایی و استفاده از اونها در فعالیت‌های مختلف سرکوب. و چنین می‌بینیم، الان می‌بینیم، قبلا هم گزارش‌هایی وجود داره، حداقل من خودم از اوایل دوره خاتمی فعالیت‌های امر معروف و حزب الله نمونه‌های این رو داشتم و داریم.
حامد فرمند همراه ما بود، کنشگر و فعال حوزه کودک مقیم آمریکا. سپاه پاسداران چهارشنبه مواضع احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق را با ده‌ها موشک هدف حمله قرار داد. حملاتی که به گفته سپاه پاسداران تا رسیدن به اهدافش ادامه خواهد داشت. حملات چهارشنبه با محکومیت جهانی روبرو شد. از جمله ایالات متحده آن را تلاشی برای منحرف کردن نگاه‌ها از اعتراضات سراسری در ایران خواند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
حمله گسترده روز چهارشنبه سپاه پاسداران به پایگاه‌های احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق. حملاتی که در آن سپاه پاسداران از انواع جنگ افزارها استفاده کرد،
هم موشک و هم پهپادهای انتحاری.
در روزهای گذشته با اوج گرفتن اعتراضات سراسری در ایران در پی مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران، سپاه پاسداران بارها ارتفاعات اقلیم کردستان عراق را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داده. جمهوری اسلامی تلاش می کند احزاب کرد را به دست داشتن در اعتراضات سراسری به ویژه در شهرهای کردستان متهم کند. چهارشنبه مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران، کموله و حزب آزادی کردستان در استانهای اربیل و سلیمانیه هدف قرار گرفتند.
این شاید آخرین حمله اون هم نباشه. در واقع جمهوری اسلامی که در داخل با اعتراض وسیع هموطنانمون در همه شهرهای ایران روبرو هستن، میخوان با این کارها توجه اونا رو به مسائل خارجی و برون مرزی جلب کنن و اونا رو متوجه این مسئله کنن که تهدیداشون از خارج از مرزهاست و این واقعیت رو همه مردم ایران میدونن که واقعیت مسئله در داخل ایرانه.
در حملات روز چهارشنبه دست کم 13 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شدند. بسیاری از این افراد غیر نظامی هستند. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای با محکومیت شدید اللحن این حمله، آن را تهدیدی برای امنیت و حاکمیت ملی عراق دانست. وزارت خارجه عراق همچنین اعلام کرد که پنجشنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد را برای اعتراض به حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان احضار خواهد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا هم اعلام کرد یکی از پهپادهای شلیک شده از ایران به اربیل را که عامل تهدیدی برای نیروهای آمریکایی بود سرنگون کرده.
این یک حمله و تجاوز گستاخانه علیه حاکمیت ملی عراق بود. از جمله اقداماتی که می توانیم انجام دهیم، ایستادن در کنار رهبران عراق در بغداد و رهبران اقلیم کردستان در اربیل است.
کاخ سفید هم اظهار داشت که جمهوری اسلامی نمی تواند از راه حملات برون مرزی نگاه ها را از آنچه در ایران روی می دهد دور کند. کاخ سفید همچنین وعده داد که وضع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده اش را ادامه خواهد داد.
آنچه که روی داد شاهد دیگری است درباره اینکه ایران نه تنها جان شهروندانش برایش ارزش ندارد، بلکه همسایگانش هم برایش مهم نیستند. ایران با این اقدام مفاد اصلی میثاق سازمان ملل متحد را زیر پا گذاشت. این نخستین باری نیست که ایران در یک حمله از موشک‌های بالستیک و پهپاد استفاده می‌کند.
آلمان، بریتانیا، فرانسه و اردن هم در بیانیه‌های جداگانه‌ای به شدت حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق را محکوم کرده و آن را تعرض به حاکمیت عراق دانستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب همانطور که شنیدید چهارشنبه مواضع احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق چند بار هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفت. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان همراه ماست. آقای محمود، این حمله کدام مقرها رو هدف قرار داد و چه میزان تلفات وارد کرد؟
بله، ساعت 2:30 چهارشنبه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران مقرات احزاب کردی کردستان ایران از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، کومله کردستان ایران و پارتی آزادی کردستان ایران رو هدف قرار داد. حالا در این حملات که از ساعت 2:30 شروع شد و به مدت 3 نوبت متداوم ادامه داشت، یعنی ساعت 3:30 12 و 3 بار شروع شد، خسارات زیادی به هر سه مقره احزاب کردی کردستان ایران وارد کرد. در این حملات که انجام شد در کل 15 نفر کشته و 46 نفر از کل این احزاب زخمی شدند. حالا از حزب دموکرات کردستان ایران 6 نفر کشته، از جمله 2 تا زن که یکیشون باردار هم بود، در حین عمل جراحی که در اربیل انجام شد ایشون جان خودشو از دست داد، اما بستش تا به حال سالمه. و همچنین 18 نفر از اعضای حزب دموکرات هم در این حملات زخمی شدند. در حزب کومله کردستان ایران هم 2 نفر هم از اونا زخمی شدند، اما پارت آزادی کردستان ایران پاس اونا هم که در جنوب شرقی اربیل منطقه شیراوا واقع هستند، اونا هم در این حملات 9 نفر از اعضای خودشون رو از دست دادند و 27 نفر از اونا زخمی شدند. حالا در کل این حملاتی که صورت گرفت به این احزاب کردی کردستان ایران که در اقلیم کردستان عراق واقع هستند، حالا واکنش‌های زیادی در داخل اقلیم و همچنین داخل عراق به دنبال داشت. امروز از مقامات اقلیم کردستان اعلام کردند که باید دولت عراق جلو این حملات جمهوری اسلامی ایران و که مناطق اقلیم کردستان و هدف قرار میده باید جلو این حملات گرفته بشه. و همچنین خودشون هم اونا هم اعلام کردند که این حملات بدون پاسخ نخواهد موند. ما هم کاری خواهیم کرد که از کشورهای خارجی هم میخواهیم که به این حملات واکنش نشان بدن. اما یه مسئله هم جای بحث هست که مقامات اقلیمی کردستان هم اعلام کردند که ما نمیخواهیم هیچ گروه یا حزبی یا کسان دیگری مزاحمت برای کشور همسایه ما ایجاد کنند. البته منظور اونا این نیروهای احزاب کردی بود که در منطقه مرزی ما بین کردستان ایران و کردستان عراق واقع هستند. اونا هدفشون این بود که این احزاب حزبی که در اون منطقه هستند باید اونجا پایین بیان و اونجا نمونند و بهانه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این قضیه پایان دادن.
آقای محمود، شما در حال پوشش خبری این رویداد بودی که محل حضور شما در کوه یا کوه سنجق بمباران شد و شما هم در این حمله زخمی شدید. برای ما تعریف کنید چه اتفاقی افتاد و شما از چه ناحیه‌ای زخمی شدید؟
بله، من ساعت 2:30 که دوستان به من خبر دادن که مقرات حزب دموکرات مورد اصابت موشک و همچنین پهباد قرار گرفته، منم فورا خودم آماده کردم و به منطقه کوه حرکت کردم. البته با دو تا دوست دیگر هم بودم. وقتی من به اون منطقه رسیدم دیدم که واقعا مثل این یه حکومت نظامی بود، یک جو امنیتی کامل در اون منطقه حاکم بود، واقعا اجازه نمیدادن هیچ کس به داخل مقرات حزب وارد بشه. اما من اجازه گرفتم و تونستم به داخل مقر حزب دموکرات و خلای حزب دموکرات برم. اونجا تونستم با آقای کمال کریمی عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات هماهنگی کنم که ایشون با ما صحبت کنه و نسبت به این قضیه که پیش اومده، این بمبارانی که پیش اومده، برای ما بحث کنه که چه روی داده. ایشون هم اومد در حین کار خبرنگاری که ما داشتیم انجام میدادیم، ساعت 12 بود تقریبا، صدای شدید انفجار بزرگی که از موشک بود، موشک بالستیک بود، پشت سر ما، یعنی پشت بام فرود آمد، یعنی خیلی شدید بود، اصلا جای باور کردنی هم نبود. مستقیما ما پرت شدیم، یه شیء من نمیدونم چی بود به صورت من خورد. این دوستم که با من بود ایشون هم زخمی شد. افراد دیگری که اون طرف بودن اونجا، من دو تا دیدم که کشته شدن، تن فراشون که من خودم شاهد اونا بودم زخمی شدن و منو هم کشیدن، منو کشیدن، گفتن بیایید، فوراً بیایید، دوباره این موشک دوباره میاد. ما هم خودمونه به داخل ساختمون بردیم که اونجا زیر زمین بود، ما اونجا خودمون کردیم و تونستیم اونجا جان سالم به در ببریم. البته بعد از یک ساعت هم ما را نجات دادن، ما را فرستادن بیمارستان کوه، اونجا ما را مداوا کردن. بعد از ساعت 3:30 دوباره هم اون مقر حزب دموکرات هم دوباره هدف موشک قرار گرفت. اما متاسفانه من که به صورتم خورده بود، جای زخمی قبلی هم که چند پنج سال پیشم متاسفانه زخمی شده بودم، دوباره همون منطقه، همون جای صورت متاسفانه این شیء به صورتم خورد و گوشم متاسفانه آسیب شدیدی دید.
سپاس از رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان که همراه ما بود.
خواهش می‌کنم.
واکنش‌های بین‌المللی به ادعای مسکو مبنی بر موافقت شهروندان 4 منطقه از اوکراین با پیوستن به خاک روسیه در جریان همه‌پرسی ادامه دارد. رئیس جمهوری اوکراین این اقدام روسیه را گستاخانه و در عین حال ترفندی برای مجبور کردن ساکنین مناطق اشغالی به شرکت در جنگ علیه ارتش اوکراین توصیف کرد. در ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم اقدام مسکو را محکوم و اعلام کردند که این مناطق را به عنوان بخش از خاک روسیه به رسمیت نخواهند شناخت. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
خشم کیف و متحدان غربیش از برگزاری همه پرسی در مناطق اشغالی اوکراین توسط مقامات منصوب شده روسیه و شاید تکرار آنچه در کریمه 8 سال پیش اتفاق افتاد. رسانه‌های وابسته به مسکو در مناطق اشغالی اوکراین مدعی شدند که 99.23% رأی از شهروندان 4 منطقه دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا روز سه‌شنبه با پیوستن به خاک روسیه موافقت کردند. نزدیک به 15% از خاک اوکراین. و این هم درخواست لئونید پاسچنیک، رهبر جمهوری خودخوانده لوهانسک، از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه.
اوواژایمای ولادیمیر ولادیمیروویچ،
رئیس جمهور محترم روسیه ولادیمیر پوتین، من به نمایندگی از مردم منطقه لوهانسک شما را خطاب قرار می دهم. با توجه به این واقعیت که جمعیت جمهوری لوهانسک در همه پرسی تایید کردند که می خواهند به روسیه بپیوندند، از شما می خواهم که این تصمیم را در نظر بگیرید. موضوع تبدیل شدن جمهوری خلق لوهانسک به عنوان بخشی از روسیه به عنوان تابع فدراسیون روسیه.
این ادعای آقای پاسچنیک متحدان غربی اوکراین را نگران کرده که کرملین شاید همان برنامه‌ای که در کریم 8 سال پیش اجرا کرده را می‌خواهد در شرق و جنوب اوکراین با برگزاری رفراندومی که به گفته متحدان اوکراین ساختگی و غیرقانونی است اجرا کند. نگرانی که نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، هم روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مطرح کرد. Because we've seen this movie before, we know what will come next. ما این فیلم را قبل از اینکه بدانیم در آینده چه خواهد شد دیده ایم. ما انتظار داریم روسیه از این همه پرسی ساختگی به عنوان بهانه‌ای دروغین برای ضمیمه کردن خاک اوکراین استفاده کند. اما مهم نیست که رئیس جمهوری پوتین و عوامل او چه ادعایی داشته باشند. این مناطق بخشی از اوکراین هستند و خواهند ماند. در همین راستا سازمان ملل متحد هم روز چهارشنبه اعلام کرد که همه پرسی‌های برگزار شده در مناطق اشغالی بر اساس حقوق بین المللی قانونی نیست. در واکنش به برگزاری همه پرسی در مناطق اشغال شده، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز چهارشنبه با تعدادی از رهبران خارجی صحبت و طی سخنانی از حمایت آنها تشکر کرد.
در گفتگو با دبیرکل سازمان ملل متحد، همچنین به همه پرسی‌های جعلی، آماده سازی و تلاش آشکار مسکو برای الحاق سرزمین ما به روسیه صحبت کردیم. این نقض وحشیانه منشور سازمان ملل باید محکوم شود.
پیشتر وزارت دفاع انگلیس مدعی شده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، احتمالاً در سخنرانی 30 سپتامبر، یعنی روز جمعه، الحاق بخش‌هایی از اوکراین را که در روزهای اخیر در آنها همه پرسی در حال برگزاری بوده است را اعلام می‌کند. برخی از تحلیلگران معتقدند که در صورتی که مسکو الحاق مناطق اشغالی را اعلام کند، جنگ وارد دوره خطرناکی خواهد شد، چرا که هر گونه تلاشی از سوی اوکراین برای بازپسگیری این مناطق را مسکو حمله به تمامیت ارضی خود خواهد خواند و شدت حملاتش به این کشور افزایش پیدا می کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره و همزمان پیوند خورده با فراخوان‌هایی برای اعتصاب سراسری، فراخوانی که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان صادر کرد برای اعتصاب در مدارس، هم دانش آموزان هم معلمان رو به اعتصاب فراخونده، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف همین کار رو انجام دادن و اعتصاب کردن یا فراخوان‌هایی برای اعتصاب سراسری منتشر کردن. از طرف دیگه کارگران صنعت نفت هم همین کار رو انجام دادن و برخی دیگر اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری هم در صدد برگزاری اعتصاب‌های سراسری یا پیوستن به اعتصاب سراسری هستند. در چنین شرایطی روزنامه‌های ایران اصل اعتراضات ضد حکومتی رو نادیده گرفتن، سانسور کردن. گزارشی برای نمونه در روزنامه اعتماد منتشر شده که عنوانش از قصه‌های ناتمام به خشم ممتد منجر میشه و ریشه اعتراضات مردم، اعتراضاتی که حالا ضد تبدیل به اعتراضات ضد حکومتی شده، اگرچه بعد از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد این اعتراضات آغاز شد، اما در دو هفته اخیر تبدیل شد به اعتراضات ضد حکومتی. در شهرهای مختلف مردم شعارهایی به صراحت علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سر زد و بارها شعار جمهوری اسلامی نمیخوایم رو تکرار کردن، اما روزنامه ها این پیام ها رو نگرفتن، همونطوری که مقام های جمهوری اسلامی هم خودشون رو به نشنیدن زدن. روزنامه اعتماد سعی کرده که اعتراضات مردم رو به وضعیت اقتصادی به تنهایی تقلیل بده و بگه که نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی تنها عامل اصلی این اعتراضات هست، در حالی که این اعتراضات حالا جنبه بیشتر سیاسی پیدا کرده و علیه کلیت جمهوری اسلامی مطرح است. البته خود روزنامه اعتماد یادداشتی هم منتشر کرده از عماد افروخ که جامعه شناس هست و البته نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. نکته جالب در این یادداشت این هست که عماد افروخ گفته که به محض کشته شدن مهسا امینی و انتشار این خبر، من از مقام های جمهوری اسلامی خواستم که دست کم عذرخواهی بکنن که این کار رو هیچ مقامی در سطوح مختلف جمهوری اسلامی حاضر نشده تا کنون انجام بده. روزنامه جهان صنعت هم یادداشتی منتشر کرده با عنوان ایران ارجمند سرفراز میماند. در این یادداشت تاکید کرده نویسنده روزنامه جهان صنعت که جمهوری اسلامی حالا با در واقع پشت سر گذاشتن 4 دهه دیگه به رژیمی در واقع فرتوت تبدیل شده به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد، مشکلات سیاسی و ساختاری که داره. و در این گزارش اشاره شده، در این یادداشت اشاره شده که ایران، مردم ایران با از زمانی که جمهوری اسلامی مستقر شده نرخ تورم 2 رقمی رو دارن باش زندگی میکنن، روز به روز رو امیدهاشون رو مقام های جمهوری اسلامی نادیده میگیرن، سرمایه و ثروت این ملت رو میبرن جاهای دیگه، خرج برنامه های خودشون میکنن و حتی به لحاظ اجتماعی هم محدودیت ها و سختگیری ها و خشونت علیه مردم اعمال میکنن و نتیجهش این هست که حالا این اعتراضات شکل گرفته و این گونه هم ادامه داره. البته نویسنده روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که خود ایران و مردم ایران میتونن به گفته ایشون بار دیگر از این دوران دشوار بگذرن و ایرانی رو به شکل تازه بنا کنند و بتونند ایرانی رو بسازند که شایسته مردم ایران است.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.
برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زوال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.